دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستم و امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. آقای اسدی، خوش آمدید به رادیو پیام.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همینجا بهتون خسته نباشید میگم. مرسی.
ممنون و متشکرم از شما. خسته نباشین. آقا، قبل از اینکه بریم سراغ سوال‌های پناهجویی، در ارتباط با برنامه‌ای که اطلاعیه‌اش رو برای من فرستادید همین امروز، فکر میکنم سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران باشه، راجبش توضیح بدید که داستانش چی هست، چه برنامه ریزی کردین، چه اتفاقاتی، یه خورده دقیق تر از اطلاعیه‌ای که خونده شد توضیح بدید، بعد بریم سراغ سوال ها.
اوکی، مرسی. خب ما نمیگم هر سال نرسیدیم این کارو بکنیم، ولی به هر حال
اول من بگین چند سال.
32مین سال.
32 سال.
بله. ولی امسال به نظرمون رسید که سالگرد حزب و یه مراسم گرمی‌داشت بگیریم. خب طبعا در این مراسم گرمی‌داشت در مورد خیلی مسائل ایران صحبت میشه، در مورد خود حزب و نقشی که داره صحبت میشه، در مورد انقلاب زن، زندگی آزادی و دورنمای انقلاب در ایران صحبت میشه. به هر حال سخنران اصلی این مراسم گرمی‌داش هم خود لیدر حزب کمونیست کارگری حمید تقوایی هستش. خیلی طبیعی هست که به هر حال الان سیاست در ایران از هر زمانی بیشتر فعال هستش. به هر حال احزاب و نیروهای سیاسی مختلفی در این انقلاب درگیر هستند، سالهای سال هست، و بالاخره امروزه نقش احزاب، نقش نیروهای سیاسی کلن در سیاست در ایران، در آینده ایران خیلی مهم هست، به خاطر اینکه دهه هست در ایران احزاب سیاسی وجود نداشته تا سر بلند کردن، بر حال سرکوب شدن. اون آزادی که مثلا تو کشورهایی مثل اروپایی هست، بر حال احزاب مختلفی دولت ها رو تشکیل میدن و بالاخره حتی احزابی که در قدرت نیستن همیشه با دولت همکاری میکنن و بالاخره کشور رو اداره میکنن. منتها ما در ایران هیچ وقت هیچ شانسی نداشتیم هیچ حزب و جریان مخالفی وجود داشته باشه، اظهار نظر بکنه، مخالفت بکنه با طرحهای دولت و بالاخره خودش طرح بیاره، در جامعه حضور فعال داشته باشه و مردم و حول سیاست خودش بسیج کنه، جمع کنه و بالاخره طرح برنامه‌شو پیاده بکنه. ولی بالاخره تو این دوره به نظر من خیلی مهمه وجود نقش احزاب در آینده ایران بسیار بسیار با اهمیت است، با توجه به تاریخ طولانی که این جریان وجود نداشته در ایران. همین خاطر خب خیلی مهم هست و منم تا توصیه میکنم یا دعوت میکنم واقعا از همه دوستان عزیزی که این سالها به حال در این گرد همایی ها در این مراسم ها شرکت کردن و بالاخره حزب کمونیست کارگری هم حزب فعالی در زمینه های علیه مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی، در دفاع از حقوق زنان، در دفاع از حقوق کارگران، در دفاع از حقوق پناهندگان، در عرصه های مختلف فعالیت داشته، بالاخره تلویزیون کانال جدید رو داشته، در این رابطه نقش خوبی ایفا کرده. امیدوارم در این مراسم هم شرکت کنن و به حال در این مراسم موزیک هم هست و گروه موزیک زنده داریم، آقای فریبرز کرمی با گروه موسیقی الوند اونجا هستن و بخش برنامه رو اونا پیش میبرن و به هر حال یه سخنرانی هست و شاید هم اگه سوالاتی باشه مطرح میشه اونجا، ولی کلن یه مراسم تقریبا شاد و امروزی و به هر حال پر از سخنرانی فقط نیست، به هر حال خیلی متنوع، برنامه های متنوعی هست. یک کلیپی رو درست کردیم از این انقلاب زن زندگی آزادی، اون کلیپ استارت برنامه با اون کلیپ شروع میشه و بعدش آهنگای متفاوتی در نظر گرفته شده و تا ساعت 12 ادامه پیدا میکنه. این مراسم روز 2 دسامبر ساعت 7 بعد از ظهر در فلکوتوس همرکولین شروع میشه.
بله بسیار عالی، دست شما درد نکنه از توضیحاتی که دادین. قطعا شنوندگانی که صدای شما رو میشنوند برنامه ریزی خواهند کرد و در این مراسم در واقع شرکت میکنن. آیا لازم هست که در واقع باوری به حزب کمونیست کارگری وجود داشته باشه و در این برنامه شرکت بکنن؟
والا این برنامه وقتی علنی اعلام میشه برای هر کسی که علاقه داره ورود به داخل این جلسه کاملا آزاده و این برنامه فقط برای حزبی ها نیست، برای مردمی هست که یا شاید اسم این حزب رو شنیدن ولی خیلی چیزا در موردش نمیدونن، یا برای کسانی که به هر حال خیلی چیزا رو در موردش میدونن و زاویه ای با این حزب دارن، مخالفتی با سیاست این حزب دارن، تا اون کسی که این حزب رو کاملا قبول داره. به هر حال آدم ها و انسان های مختلفی با گرایشات مختلف میتونن در این مراسم حضور داشته باشن، اظهار نظر بکنن، سوال بکنن، بحث کنن و به هر حال این حزب برای جامعه داره تلاش میکنه واقعا زندانی سیاسی نداشته باشیم، مجازات اعدام نداشته باشیم، این همه عواردی و پناهندگی نداشته باشیم، کودکان احترام داشته باشن در جامعه، کارگران احترام داشته باشن، حقوق انسانی داشته باشن، حق تشکل و تعذیب و اعتصاب داشته باشن، بتونن بالاخره اظهار وجود بکنن، بتونن میتینگ تشکیل بدن، بتونن مثل خیلی کشورهای دیگه دنیا اتحادیه و سندیکا و غیره داشته باشن. ما برای جامعه اینجوری مبارزه میکنیم و انتظارم داریم که به هر حال کسانی که به هر گوشه ای از این حزب و سیاستی از این حزب قبول دارن یا ندارن در این مراسم شرکت کنن.
خب آقای اسدی خواهش میکنم، عرض به خدمت شما که به عنوان پیشنهاد عرض میکنم، شما فرمودید که ورود برای عموم آزاد هست. خب خیلی ها هستند که در واقع شناخت کافی از در واقع فعالیت‌های حزب کمونیست کارگری ایران اصلا ندارند و خیلی‌ها هستند که در واقع به قول شما زاویه دارند با این حزب، یا خیلی‌ها هستند اصلا اصولاً با واژه کمونیست مثلا مشکل دارند. آیا در این مراسم که خب حالا به گونه‌ای شاد هم برگزار میشه، خیلی هم خوبه که به این گونه برگزار میشه، مفرح باشه، برنامه‌هایی که حالا حتی تم سیاسی داره خب جذابتر و بهتر هم هست، آیا امکان این هست که مثلا از نشریات در واقع فرهنگی که حزب تولید کرده، مثل از مانیفستش، مرامنامش، اهدافش، اینها به صورت مثلا نشریه مقالاتی که منتشر کرده یا کتابهایی که در طول این 32 سال منتشر شده به عنوان یه مثلا قرفه کتابی اونجا تهیه بکنید که کسانی که چه زاویه دارن، چه شناخت کافی ندارن و چه همراه هستند بتونن در زمینه حزب مطالعه بیشتری بکنن و بیشتر شناخت پیدا بکنن. من فکر میکنم که با حضور در یک حالا مهمانی یا مراسم سخنرانی دو ساعته اون در واقع اتفاق انتقال اطلاعات و اهداف حزب قطعاً به طور کامل منتقل نخواهد شد، در صورت که مثلا حالا یه میز کتاب اگر اونجا باشه خیلی اتفاقات بهتری میتونه رقم بخوره. نظر شما چیه؟
بله حتما، ما حتما در این مراسم میز کتابی از اوراق و کتابچه ها و جزواتی که بالاخره حزب چاپش کرده و بالاخره بخشه سیاست حزب رو نمایندگی میکنه در این میز کتاب هست. برنامه حزب که مثلا اصلی ترین اهداف این حزب رو نمایندگی میکنه بالاخره توی این میز کتاب هست. و نشریات رو فکر نمی کنم مثلا ما نشریه انترنشنال رو مثلا در حد زیادی چاپ کنیم، ولی چون این نشریه بالاخره روی اینترنت و همه جا هست و قابل دسترس هست.
آره اونو که مثلا میشه با یک QR کد
داشته باشیم،
با یک QR کد میشه با یک کاغذی اونجا گذاشت که هر کسی اسکن بکنه اون QR کد و وارد صفحه مربوط به اون نشریه اینترنتی بشه که هر کسی بخواد مطالعهشو در اون زمینه بالا ببره. منظورم به طور کلی این هست از این پیشنهادی که دادم که ما حداقلش طی یک سال و اندی گذشته که حالا انقلاب زن زندگی در جریان هست، بارها و بارها در همین صدا و در همین رادیو خواستیم، تقاضا کردیم که ما باید با هم حرف بزنیم. ما بلد نشدیم هنوز با هم حرف بزنیم و برای حرف زدن نیاز به آگاهی داریم و برای ایجاد آگاهی نیاز به مطالعه داریم و پس بایستی متریال مطالعه رو احزاب، نهادهای در واقع حالا کلانتر به گونه‌ای در اختیار عامه مردم قرار بدن بیشتر و بیشتر که این اطلاع رسانی ها باعث میشه که در واقع به گونه‌ای ما محیط پیرامون خودمون رو، فضای سیاسی الان کشورمون و رابطمون رو با دنیا بهتر بشناسیم و در مورد آینده ایرانمون بهتر بتونیم تصمیم بگیریم. این حرف زدن ها حداقل فایدهش همین ها هست که خدمت شما عرض میکنم، فارغ از هر باور سیاسی که داریم.
همین جان نکات خوبی رو گفتی. به نظر من الان خیلی مهمه واقعا. من وقتی دارم میگم احزاب فقط حزب خودمون رو نمیگم، ولی کلا جایگاه احزاب به نظر من در جامعه بسیار بسیار مهمه. اگر احزاب از راست باشه، میانی باشه، چپ باشه، وجود احزاب کمک میکنه که اختناق صورت نگیره، کمک میکنه دیکتاتوری و توتالیتاریسم صورت نگیره، کمک میکنه فضای جامعه باز باشه، کمک میکنه هنر و آموزش در جامعه شکوفا بشه، کمک میکنه صدها و هزاران انجمن در جامعه در مورد مسائل مختلف اجتماعی تشکیل بشه و کار بکنه و آگاهی پخش بکنه و به جامعه بتونه از استفاده بکنه ازش. اینا به نظر من مهمه، برای جامعه ما بسیار مهمه. جامعه ما تشنه این فضای آزاد هست، تشنه چنین شرایطی هست و برای چنین شرایطی داره مبارزه میکنه. سال هست علی جمهوری اسلامی بلند شده این جامعه و میخواد این حکومت رو به زیر بکشه و بالاخره اون چیزی که الان به عنوان شعار اصلی زن زندگی آزادی هست در ایران پیاده بکنه. و بالاخره در سالی که گذشت به نظر من اگر تا قبل از اون خیلی از مردم دنیا نمیدونستن که مثلا در ایران چه خبره، یا حتی نمیدونستن که حجاب در ایران جنبه اجباری داره، مثلا مجازات اعدام، این همه مثلا در ایران وجود داره به این وسعت، ولی توی این دوره به نظر من بسیاری از مردم دنیا توجهشون به جامعه ایران جلب شد و فهمیدن که بله، در ایران یک حکومتی در 44 سال گذشته سر کار بوده، حجاب رو برای زنها اجباری کرده و زنها در مورد حجاب و غیره کشته دادن، زندانی دادن، زدنشون، سنگسر شدن، سرکوبشون کردن، سرکوب خشن صورت گرفت، ولی زنان باز هم ایستادگی کردن در مقابل این حکومت و به اینجا رسیدن. و الان نگاه میکنی با این همه سرکوبی که در ایران هست، ولی باز هم زنان حجاب نمی پوشن یا بالاخره یه جوری نافرمانی میکنن، به اشکال گوناگون سعی میکنن با این قانون دست و پاگیر و ارتجاعی که هست مبارزه بکنن. کارگرها الان دارن تشکل درست میکنن، معلمان دارن تشکل درست میکنن، به هر حال جامعه، جامعه پرتلاش و تشنه یک فضای آزاد و تشنه یک انقلابی هست که برای همیشه پایان بده به یک حکومت مذهبی، به یک اختناق و دیکتاتوری. و به نظر من خیلی مهمه که الان مستقل از این که من به چه حزبی باور داشته باشم یا تعلق داشته باشم یا سمپاتی داشته باشم، وجود احزاب به نظر من بسیار بسیار مهم هست، بسیار کمک میکنه به سرنوشت آینده ایران.
حالا من تکمیلی هم بگم که وجود احزاب لازم هست ولی کافی نیست. یعنی احزاب اگر قرار بشه هر کدومشون مثلا با 50 نفر عضو خودشون فعالیت بکنن و نتونن اون اطلاعات و نتونن آگاهی لازم رو در سطح جامعه نسبت به شناخت خودشون، یعنی اون شناختی که خودشون از فضای سیاسی پیدا کردن رو نتونن هواخواه جمع بکنن و فعالیت مستمر رو گسترده انجام بدن، طبیعتاً در واقع درجا زدن یک حزب میشه دیگه. این حزب باید مرتب در حال دریافت اطلاعات، آنالیز اطلاعات و پخشش در جامعه باشه، اون موقع میشه یک حزب پویا. در احزاب سمت راست هم به همین گونه باید باشه، چپ و راست هم نداره به نظر من. این پویایی احزاب و در واقع داد و ستدها بین خودشون و تبادل اطلاعات از جامعه و پخش کردنش بین جامعه است که در واقع اون حزب رو پویا میکنه. پس طبیعتاً نیازمند یک سری کالاهای مختلف میشه که این مهمترینش در واقع مقالات هست، نوشته های مختلف، دیدگاه های مختلف نسبت به مسائلی که در جامعه داره اتفاق میفته، که از پس اون موقع یک فرد مثلا مثل من که وابسته یه حزبی نیست، خودش رو فرضاً نزدیک میبینه به حزب کمونیست ایران، به طور مثال عرض میکنم، که میاد میگه آقا حزب کمونیست کارگری این محاسن رو داره و با افکار من نزدیکتره، پس من جذب این حزب میشم و با این حزب همکاری بیشتری میکنم. یا من میام میگم آقا نه، من اصلا به حزب پادشاهی خواهان مرتبط ترم، نزدیکتر اینجوری فکر میکنم، ولی اول باید بشناسمشون. همینجوری اگر کورکورانه برم هوادار یک حزب بشم بدون شناخت قبلی، بدون اینی که تاریخچه‌شو بدونم، فعالیت‌هاشو بدونم، آینده‌ش رو بدونم، چه جوری داره فعالیت میکنه، اون موقع اتفاقات خوشایندی نمیفته. یعنی در جام زدیم. به هر جهت بریم سراغ سوالا آقای اسدی. امیدوارم برنامه پرباری بشه و مردم به غایت شرکت بکنن در این برنامه، و بعدش هم از شما یه گزارشی میگیریم ببینیم چه خبر بود اونجا.
حتما مرسی همه جان، حتما. بازم دو هفته وقت داریم و میتونیم بیشتر در مورد صحبت کنیم.
آره قطعا. اصلا به نظر من لازمه که راجبه حالا نه موضوع فقط حزب خود شما که فعال هستین، در مورد کلیت حزب ها بیایم و صحبت بکنیم و بگیم که حالا احزابی که در جامعه فعال هستن، اونهایی که لازم هست نقدشون بکنیم، اونهایی که لازم هست تشویقشون بکنیم و این حزبگرایی رو در بین مردم ترویج بدیم. من خیلی خوشحالم که در کنار مثلا حزب کمونیست کارگری دیروز ما معرفی کردیم ستاد پادشاهی خواهان رو. خب این نشان از این داره که مردم و در واقع افراد، آحاد جامعه، به این باور رسیدن که به تنهایی نمیتونن از پس نظام کثیف جمهوری اسلامی پر بیان و نیازمند کار گروهی و تیمی هستند که فقط در سایه احزاب امکان پذیر هست و حتی احزاب دست راستی هم به این باور رسیدن با توجه به شاخه های مختلفی که دارن نیازمند این هستن که یه چتری ایجاد بکنن و این چتر رو در واقع همه در واقع با یک چتر حرکت بکنن. این خیلی در واقع اتفاق خوبیه. در مورد احزاب چپ هم که خب این سالها همیشه وجود داشته و در واقع احزاب چپ که خب مشخص هست و در واقع نزدیک هستیم به اون اتفاقی که منتظرش بودیم. بریم سراغ سوالها. آقا بریم اول آلمان. سوال این گونه مطرح میشه که کمبود کارگران ماهر و متخصص در آلمان باعث تصویب قانون مهاجرت مدرن در این کشور شده. قانون مهاجرت مدرن چی آقا؟
ببین در آلمان سال 2020 یک قانونی رو تصویب کردن. بر اساس این قوانین کسانی که به هر حال مهاجرین ماهر بودن، متخصص بودن.
آیا اسدی ببخشید قبل از اینکه شما کام سوال سوال رو درست پاسخ بدین، اجازه بدید شنونده رو خط رادیو دارم، شاید سوالی از شما داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما، صبح شما بخیر. از صبح شما شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم، بهروز میلانی هستم.
خوبید بهروز جان؟ جانم بفرمایید.
نه تو قند الان داخل ماشین اومدم شنیدم صدا رو. جناب اسدی داشتن سوال می‌کردن. بله
بله بله آقای اسدی.
بله از حضرت در خدمت جناب اسدی. چقدر خوشحالم اسدی جان. باور بفرمایید جناب حمید شجاع، تنها کسی که در ابتدای کار خب ما باشون همکاری داشتیم و واقعا زحمت کشیدش در رابطه با این مسئله پناهندگان و براش مطرح نبود که چه کسی چه ایده‌ای داره. الان وقتی صداش رو شنیدم دیدم با وجودی که داشتم رانندگی می‌کردم وایسادم، گفتم لاقل من هم پیامی داشته باشم و این از خودگذشتگی فردی که با افکار چپ و به قول معروف میگه تفاوت بسیاری که ایشون از نظر دید فکریشون با اعضای دیگری که دارن و خب در گروه های مختلف میدونین که شرکت دارن، ولی خواستم اینو فقط درس کنم که با وجود این که همچین شرایط دارم و در حزب چپ هستن، اما افکارشون بسیار باز هستش و کاری که در رابطه با پناهندگان انجام دادن به معنای واقعی بدون در نظر گرفتن اون ایده فکری اون فرد و نیاز مبرمی که داشته در رابطه با خانواده بوده، تنها بوده، هرچی بوده، با نشستهایی که گذاشتن، جلساتی که گذاشتن، جشنهایی که گذاشتن، واقعا این قابل تقدیر این کارش و از اون گذشته واقعا همه جانیشون ارتباطش با همینجوری که صحبت احزاب شد، صحبت ایده های دیگه شدش، کسی بودش که از بنده دعوت کرد در کنگره نمیدونم 13 هم
در کنگره حزب
شرکت بعد در 600 کنگره حزب سال گذشته از بنده دعوت کردن، از این طرف راست دعوت کردن و ما سه روز طول کشید اونجا بودیم، دو سه بار اجازه صحبت ما داده شدش، در روز قبل از روز آخر ما دو سه بار صحبت کردیم اونجا. بنده هم با اون عزیزانی که به حال در اتحاد بودم بهشون گفتم، قبلا هم توی جلسه عبدالرزاق گفتم که نباید انقدر خودشون رو دور بدونن. حمید جان، ما عزیزان شنونده، بچه‌های کرد در وقتی درگیر بودن، گروه ما در کردستان به خاطر اینکه در اون منطقه من نزدیک بودم، منطقه خدمتی من در منطقه بودش، برای همین ما گروه ما با تنها گروهی که با رژیم می‌جنگید ما اونجا بودیم. عبد گفتم اگه بچه‌های کومله و دموکرات توی بنده ما اینجاش می‌گیم زندان آزاد، به هر حال چون آزاد بودن اونا با هم دیگه بودن و زندان زنان قسمت بالا بود، ولی بند روبروی اون وقت خیابون که زیر زمین بود و خورشید نمی‌دید نقطه بند بودش، ما اونجا بودیم و جرم من جاسوسی و جرم من اعدام، دوبار ما رو بردن همون جاها، یعنی تا توی پادگان میبردن برای نمیدونم بازجویی که میکردن، اینقدر گرما به جای شیشه آهن بود، اینقدر گرما زیاد بود که واقعا فکر میکردی ماهی شده انداختن توی سردارن سرخت میکنن. یعنی شرایط اینقدر بد بودش که اون سختی هایی که به معنی واقعی من نه ماه وقتی دو بار ما رو بردن، دو سه بار برای تیر بارون، وقتی که چشمای بسته من گفت زبونت در آر، گفت نمیخوای حرف بزنی چون میخواستن که سوال کنیم، زد زیر چونه من با سرنزه با سر تفنگ با سر اون تیزه تفنگ، نوک تفنگ که برای نشانگیری هستش، زیر چونه من جاش هستش، دندونای من توی زبونم رفتش، خون پاشید، با قنداق زدن زد به زام به بغل پای من، نازکنه اون استخون من شکست. 9 ماه من تو زندان بودم بدون اینکه من بیمارستان برای اثر که فرار نکنم. 5 ساعت من زیر عمل بودم وقتی که اومدم دانمارک که دکتر گفت تا به حال سابقه نداشته 5 ساعت زیر عمل داشته باشم یکی رو که از ماهیچه بالا به پایین چه پایین زد. این چیزا رو عرض کردم فقط پوزش میخوام از شنوندگان، فقط به خاطر اون گروه، اون بچه‌هایی که از سقز و بانه و از سردشت و از اون منطقه توی زندان بودن، اینا بدونن و حزب دموکرات حزب کمونه بدونه بچهای ما کارهایی کردن که من دوست دارم همین جان حیف رژیم سر کاره. اگر رژیم سر کار نبود ما مسائلی داشتیم مسائلی داریم که چه که اگه بعد معنی مطرح کردنش هنوزم باز وقتش نیستش به خاطر اینکه احتمالاً کسایی شاید دام بیافتن و حیف عزالدین حسینی، البته ایشون اینجا اومدن، من با گروه ما باشون در ارتباط بودم موقع در داخل کشور، فرق نمیکرد براش که خمله باشه یا دموکرات، ولی به هر حال با وجودی اش تو
جنبندی به روز جان بکنید،
برای همین اینجا بود و در استکهلم فوت کردش. میخوام اینو بگم در خلاصه، من گوش کردم عبد جان، دقیقا همین جان، تمام این صحبتی که شما فرمودین در کنار هم، ما باید در کنار هم بعد ما همون که فرمودین باشیم بعد کاری رو انجام بدیم، با هم کار کنیم، چون یک هدف مشخص داریم. وقتی که تنظیم کار تنظیم برنامه بشه، این گروه یک کاری رو برده، اون گروه یک کاری رو برده، اینا میشه بازوهایی که ما در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران، در مقابل دشمنمون در کنار هم قرار گرفتیم. این مسئله مهمه، فقط حرف زدن و فقط این مهم نیستش. الان عبد از حرف زدن گذشت و با دعوت بنده به عنوان یه طیف راست سیاسی در کنگره حزب کمونیست کارگری ما شرکت داشتیم و نظرمون هم دادیم و یکی از نظرامون همین بود که بچه‌ها از داخل کشور از ترکیه زنگ زدن و گفتن که شما بچه‌های مشروطه خواه چیکار می‌خوام بکنید در آینده، و این تغییر روش رو من یه مقداری ما داریم می‌بینیم در اون اعضا، در اون عزیزانی که برخلاف رأی گذاشتن اینجا در شهر خودمون بودن و بسیار 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 تندرو بودن. برای همین نمیخوام گله کنم، فقط میخوام بگم که این تغییر روش به وجود اومده و امثال عبد که من بهش تبریک میگم، اون موقع بهش تبریک گفتم و که انتخاب شد در هیئت مدیره به هر حال مرکزی حزبشون و این واقعا لایقش بودش. سپاس از وقتی که من دادین عبد جان، ما در خدمت شما هستیم. ستاد مرکزی شعبه ستاد مرکزی هواداران پادشاهی اقدام به فعالیت کرده و به صورت جهانی هستش و من از همین رادیو همین امروز که دیروز این اعلامو کردم همکاری و هم در کنار هم بودن رو به شما اعلام میکنم که به عنوان فرنشین این ستاد در ارتباط با احزاب دیگر ما واقعا در باز هستش و من در خدمت شما و دیگر احزاب هستیم. ما
خیلی ممنون و متشکرم از بهروز جان، ممنونم از شما، روز شما بخیر باشه.
سپاسگزارم.
خب ببخشید که آقای اسدی فرصت شما رو آقای میلانی گرفتن دیگه.
برای من همینجا آقای میلانی رو به این مراسم دعوت میکنم، رسمی که من اونو دعوت کرده بودم برای کنگره و 3 روز تو کنگره ما بود، امیدوارم توی مراسم هم ببینمش و نه تنها آقای میلانی و کلیه نیروهای سیاسی رو، واقعا من فعالین سیاسی همه اینا رو دعوت میکنم که در این مراسم شرکت بکنن، با هر زاویه‌ای که به این حزب دارن اونجا بحث کنن، سوال بکنن. به هر حال خیلی مهم است واقعا اون بحثی که قبلش کردیم در مورد احزاب، نقش احزاب در آینده ایران بسیار بسیار سرنوشت‌ساز برای مردم ایران و خیلی ممنونم به هر حال بهروز جان. مرسی.
خب داشتین در مورد قانون مهاجرت مدرن توضیح میدادین، این رو توضیح بدین.
بله بله. ببین سال 2020 در آلمان یک قانونی رو آوردن، قانون به حال مهاجران متخصص، مهاجران ماهر یا کارگران ماهر رو بتونن به استخدام در بیارن. کسانی که از کشور خودشون مستقیما مثلا تقاضای کار بکنن، منتها این قانون گفته میشه به خاطر بروکراسی های اداری زیادی که مثلا در اون مقطع وجود داشت در آلمان، و دوم به خاطر کووید 19 که مانع اصلی بوده در مقابل این قانون. این قانون دچار انفعال شد و فعال نبوده. الان اومدن این قانون رو زنده کردن و بالاخره خیلی اصلاحات وارد این قانون کردن. اصلاحاتش به این شکل هست که یک کارت شانس میدن به کسانی که کارگر مهاجر یا کارگر ماهر، مهاجر مثلا نامیده میشن، تخصصی در عرصه های پزشکی، فناوری و صنایع دستی دارن، میتونن مثلا تقاضا بکنن. حتی این قانون اینجوری هم میگه که مثلا میگه پناهجویانی که تقاضای پناهندگی کردن تا قبل از 22 ماه مارس 2023، اگر تا الانم اجازه اقامت نگرفتن و ماهر هستن، میتونن اجازه اقامتشون رو پس بدن، تقاضای اقامت کاری بکنن و این تقاضای اقامت کاری فوری بررسی میشه و بهشون اقامت داده میشه، به خاطر نیازی که آلمان به مهاجران ماهر و متخصصین نیاز داره. این اصلاحات تا اینجا اومده، گفته که حتی فردی که ماهر هست و از کشور خودش استخدام میشه و به آلمان میاد، نه تنها میتونه زن و بچهشو یا همسرشو با خودش بیاره، حتی میتونه پدر و مادر خودشون هم با خودشون بیارن، ولی شرطش اینه که از نظر هزینه خودشون اینا رو تأمین بکنن. یعنی تا اینجا پیش رفته که یک شرایطی باز گذاشته به خاطر احتیاج به نیروی کار متخصص. بعضی‌ها خیلی هم میتونن از این استفاده بکنن و به آلمان برن، یا حتی پناهجویانی که الان مثلا ممکنه 2 سال و 3 سال هست مثلا نتونستن اقامت بگیرن، الان میتونن تقاضای اقامت کاری بکنن، به شرطی که این مهارت رو داشته باشن، این شرایط رو داشته باشن، و میتونن به راحتی اقامت کاری بگیرن و در آلمان برای همیشه بمونن. به هر حال به نظر من خیلی کمک میکنه، بویژه به پناهجویانی که درشون هم کم نیست در آلمان، الان اقامت نگرفتن به دلایل مختلف، الان میتونن از این قانون استفاده بکنن.
بله درست میگین آقای اسدی. البته شنونده ایرم رو خط داریم که الان وصلشون میکنم که از شما پرسش شاید داشته باشن، اما نگاه من به این موضوع این هست که به قولی شاید کشورهای اروپایی به دنبال در واقع تصویب قانونهای اینچنینی، به دنبال حالا تغییر ماهیت پناهجویی میشن، یعنی اینکه پناهجویی در کنوانسیون ژنو 1951 اگر اشتباه نکنم در واقع حق مسلم هر فرد بود، ولی الان این با یک تبصره میشه حق مسلم افراد متخصص. متوجه این چی عرض میکنم؟
بله دقیقا. آره. دقیقا.
ولی حالا اجازه بدید که با شنوندمون صحبت بکنیم ببینیم که چی دارن روی خط. بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما همیکان. درود بر آقای اسدی عزیز.
درود بر شما.
درود بر شما شب جان.
خوش آمدین آقا شاه.
خیلی متشکرم. من یه سوال به حساب تخصص از آقای اسدی عزیز
ولی اجازه بدین وقت برنامه متاسفانه کمه، من میخواستم میخور راجع خود آقای اسدی هم صحبتی داشته باشن، نمیدونم، ولی سعی میکنم که سریع کوتاه جمعش بکنم.
بفهم.
اولین سوال من از آقای اسدی این هستش که آقای اسدی، چون به هر حال اون کمک هایی رو که ما با ترکیه از طریق آقای بهمن کردیم، از طریق رادیو آقای بهمن، یه عده‌ای میدونیم ما هنوز با اونها در ارتباط هستیم، یه عده از خانواده ها هستن، یه سری از کسانی هستن که هنوز مریضان، ما باشون در حالت ارتباط هستیم و سعی میکنیم به هر دوستان عزیزی هم توی این شهر هستن که با محبت هم همیشه کمک میکنن، با من در ارتباط هم، ما سعی میکنیم اون کمک ها رو در کنار داشته باشیم. آقای اسدی، سوال من این هستش که آیا کسی رو میشه، کسی که در حال پناهندگی هست مثلا در ترکیه، بچه‌ای رو میشه آداپت کرد و به سوئد آورد؟ این سوال من هست از شما که اگر خانواده‌ای هستن که مثلا این اجازه رو میدن که بچه‌هاشون بشن، حالا مثلا بچه میتونه تو مریض هم باشه، برای حالت خیلی ایمرجنسی بدی وجود دارن زندگی میکنن، این امکان وجود داره؟ در مورد خود آقای اسدی هم خواستم به دو نقطه صحبت بکنم که وقت نمیشه، حالا میشه در برنامه بعدی. هی لطف کنین برای من توضیح بدین آقای اسدی، ممنون.
خواهش میکنم، ممنون از تو شهاب عزیز. قبل از اینکه آقای اسدی شما پاسخ بدین، اجازه بدید خط 39 رو هم پاسخ بدیم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست. الو
الو الو،
بله بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه.
سلام عرض میکنم. شرمنده، من موضوع نمیدونستم، به دفعه زنگ زدم یه خواستم در مورد موضوع دیگه ای با شما صحبت کنم.
اشکال نداره، بعدن بعد از رادیو با هم دیگه صحبت کنیم، بعد از ساعت 11 اگر که موضوعتون مرتبط نیست.
نه مرتبط نیست، خیلی ممنون، بعدن با
هم صحبت میکنم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، خواهش میکنم، روز شما بخیر. خب آقای اسدی، پاسخ آقا شهاب رو بگین که خیلی هم وقت نداریم.
آره، این در سوئد خیلی سخته این کار، یعنی مثلا بچه کسی رو بخوای مثلا از کشور خودش یا در کشور دوم مثلا بیاری. من توی این سالها به موارد بسیار متعددی برخوردم که تازه اونا این کار رو نکرده بودن، اونا رفته بودن که مثلا بدون این که قبلا دولت سوئد رو در جریان قرار بدن، یه بچه هایی رو بردشن آوردن اینجا، بچه هایی که بعضا مثلا خیلی کوچیک بودن، بعد از مثلا زیر 15 سال 14 سال 13 سال بودن و اینا رو آورده بودن اینجا، با مشکل جدی تو سوئد روبرو شدن برای اقامتشون، چون خیلی مخالفت میکردن، میگفتن که این بچه ها والدینش هر جای دنیا باشه، اینا به والدین خودش تعلق داره، به خاطر اینکه زیر سن قانونی هستش، در نتیجه بزرگسال نیست، ما قانونی برای این نداریم که اینا رو مثلا بهشون اجازه اقامت بدیم مگر موارد بسیار بسیار استثنایی و خاص وجود داشته باشه. در مورد بچه های بیمار وجود شهاب میگه، اون در آلمان راحت تره، در آلمان، در انگلستان مثلا راحت تره، ولی در سوئد واقعا سخته. یعنی اگه بخوای در سوئد این کارو بکنی، من 100% میدونم که موافق نمیشی، چون سوئد اصلا خیلی سخته، چون موارد متعدد من داشتم، واقعا بسیار بسیار سخته. ولی اگر از کشور مثل آلمان مثلا این کارو بکنی، اون کمتر سخت گیری میکنه موارد بیمار، چون هم خیلی از این بچه هایی که مثلا زخمی شدن در این انقلاب زن زندگی آزادی، از آلمان خیلی هاشون رو پذیرفت و بردش از ترکیه، از عراق، از جاهای دیگه، مثلا بعضی که دو نفر رو از خود ایران بردن، یا مثلا کانادا هم این خوبه، مثلا آتنا دائمی از عراق مثلا مستقیما رفت کانادا، ولی خب اون خیلی مشهور بود و زندانی سیاسی بود و زن بود و جوان بود و خیلی از این کشورها میشناختن، خیلی موضوعش فرق میکرد. ولی بچه ها، کودکان، اونایی که زیر سن قانونی هستن جدا از والدینشون، بهشون اجازه اقامت نمیدن مگر اینکه واقعا اومده باشن خودشون وارد کشور شده باشن و دولت سوئد نتونه اینا رو به خانواده های خودشون در هیچ جای دنیا برگردونه، اون موقع مجبورن بهشون اقامت بدن. ولی اگر بدونه که مثلا اینا والدینی دارن در یک جای معینی هستن، خیلی سخت میپذیره کشونه.
خب اجازه بدید که شنونده آخر رو هم بگیریم، باشون صحبت بکنیم، بعد دیگه برگردیم و خدافظی کنیم با شما. دانم در بفهمید
نکته دیگری هم بود در مورد
شهاب
گفته بودیم. شهاب جان تو اون کار تو بتونه ادامه بدی، میتونی با خود من همکاری بکنی، هیچ مشکل نیست. من تمام غرقم کارم توی ترکیه و پناهجویان، خیلی هم سرمون شلوغه، خیلی هم آدم های دردمند وجود داره، تقاضای پول میکنن، تقاضای کمک های مختلف میکنن، تو پرونده هاشون دخالت میکنیم. به هر حال میشه هم کار کرد و سر و سامان داد این مسائل. من
با
هیچ
کمال
مشکلی
میل
ندارم
رادیو پیام هم
و هیچ کس در مورد پناهندگی.
رادیو پیام هم در خدمت دوستان هست، اگر که مایل باشید میتونیم یک باب همکاری در این زمینه هم باز بکنیم و مشکلی نیست و در خدمت شما هستیم. صدای شما پخش میشه دوست گرامی، بفرمید. خواهش میکنم.
با سلام و درود به شما و همرزم عزیزمون آقای اسدی. منصور هستم که مزاحم میشم.
خواهش میکنم.
فقط یه سوال خیلی امرجنسی که داشتم اینه که آقای اسدی، اگه کسانی که برای به اصطلاح اثر انگشتشون اینجا محرز بشه که در چه مملکتی اونا را گرفتن قبلا در موقعی که به اصطلاح اومدن، حالا از طریق قاچاق اومدن یا از هر طریقی که اومدن، اینا به اصطلاح اگه به کشورهایی مثلا مثل بلغارستان یا مثل سربستان یا اینا برگردونن، اونا تکلیفشون چی میشه؟ یعنی آیا هیچ اطلاعاتی در این مورد دارین که مثلا اگه کسی از اینجا دیپورت بشه به کشوری مثل بلغارستان یا ترکیه یا مثلا اسلوونی یا هر جایی، اینا چگونه، یعنی سرنوشتشون به کجا میرسه؟ اونجوری که من شنیدم میگن کسی که به اصطلاح دیپورتش میکنن حداقل 18 ماه باید توی زندان باشه توی اون مملکت. ممنون میشم اگه لطف کنید و جواب این سوال منو بدید.
خواهش میکنم. از رادیو گوش بفهم. بله بفهم آقای اسد.
برای منم فکر میکنم اونایی که به کشورهای دیگه برمیگردونن، به ویژه کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستن یا عضویت دارن در اتحادیه اروپا، روالش اینه که به هر حال این شامل قانون دوبلین میشه. وقتی برمیگرده اونجا، اونا به هیچ وجه حق ندارن، مثلا مگر موارد استثناء که مثلا احساس خطر بکنن در موردش. اگر نه هیچ پناهجویی رو نباید در بلغارستان مثلا به طور نمونه یک روز هم حتی تو بازداشتگاه بمونه. یعنی این غیر قانونی هست. الان مثلا تو خیلی قوانین خیلی مشکله توی بلغارستان پناهندگی گرفتن و خیلی کشور سختگیریه، ولی در این حال موازین اتحادیه اروپا داره، اون نمیتونه این موازین رو به تنهایی زیر پا بذاره. هر کس با اونجا برگرده، چون اونجا برای اولین بار اثر انگوش گذاشته و اونجا نام نویسی شده، یا ممکنه چند روز مثلا در بازداشتگاه وجود بوده باشه، اون اگه برگرده اونجا باید بلافاصله به عنوان پناهنده پرونده براش باز بکنن و به پرونده پناهندگیش رسیدگی بکنن رسما، نه اینکه زندانش بکنن و 18 ماه یا 20 ماه. اصلا حق نداره این کارو بکنن، چون اون پناهنده است، اومده پناه بگیره. الان تو اون کشور نخواسته بمونه، بلند شده مثلا اومده سوئد درخواست پناهندگی کرده، در نتیجه نه در یونان، نه در مجارستان، نه در بلغارستان حق ندارن حتی یک ساعت در بازداشتگاه نگرش داره.
بله خب خیلی هم عالی، اجازه بدید که حالا که دیگه وقت گذشته چون به پیام ها هم نمیرسیم یه سوال دیگه از شما مطرح کنم اگر شما وقت
خواهش بکنم.
آه بریم یه سری هم به فنلاند بزنیم. میگه که تنها یک روز بعد از مسدود شدن چندین گذرگاه مرزی در فنلاند با روسیه، ده ها مهاجر در تلاش ورود به فنلاند پشت حصارهای تازه ایجاد شده در این مناطق مرزی گیر کردند. این پناهجویان از کجا به مرز فنلاند و روسیه رسیدن و چرا حرکتشون متوقف شده آقای اسدی؟
ببین این سه هفته از تجمع بزرگی از پناهجویان وارد از روسیه میان وارد فنلاند بشن، فنلاند جلوشون رو میگیره. اینا از یمن، عراق، سوریه و سومالی هستن، پدرشون هم خیلی زیاده. الان فنلاند روسیه رو متهم میکنه، میگه به خاطر عضویت فنلاند در ناتو، از اون موقعی که مسئله عضویت در ناتو مطرح شده، روسیه تمام پناهندگان که وارد مرزها و محدوده روسیه و بلاروس میشن روانه مرزهای فنلاند میکنن. فنلاندی هم به خاطر همین مسئله جلوگیری میکنن در مرز، جلوگیری میکنن از اینه که وارد فنلاند نشن. حتی مثلا دیشب یک گروهی تونستن، برحال 4 تا مرز داره در جنوب شرقی فنلاند قرار داره، از یکی از مرزها گروه بزرگی وارد شدن، وارد فنلاند شدن، ولی الان گروه بزرگ دیگری رو چند روز متوقف کردن اونجا میخوابن در اون سرما، خیلی سرما شدیده، یعنی وضعیت بدی هم دارن، آب و نان و غذا و اینا هم بهشون نمیرسه، بین روسیه و فنلاند گیر افتادن و تعدادشون هم کم نیست، مثل همون پناهجویانی که چند سال پیش توی بلاروس گیر کردن و خیلی هاشون از سرما مردن، اینا هم ممکنه شرایط اینجوری پیدا بکنن. برحال اختلافی که بین روسیه و فنلاند وجود داره سر مسئله ناتو باعث میشه که واقعا اونا این کارو میکنن، یعنی مهاجرانی که میاد مرزای خودشونو به طرف فنلاند باز میکنن، اونا بیان به طرف فنلاند. در نتیجه الان بین اونا کشمکشی هست که تو این کشمکش هم تنها کسانی که گرفتار میشن خود پناهندگان و مهاجرانی هستن، از این مرز میخوان وارد اتحادیه اروپا بشن.
اجازه بدید آقا شهاب رو دوباره روی خط دارم. درود بر شما شهاب جان. جان
درود بر شما. معذرت میخوام، من دیدم دیگه رکلاما رو نرفتین، گفتم وقت هست من سری سوالامو مطرح کنم. آقای اسدی، منظور من این که این ادب کردن بچه‌ها با اجازه پدر مادر باشه، یعنی پدر مادر موافقت کنه با اینکه مثلا من خودم من بتونم بچه‌ای رو از اون پدر مادر ادب بکنم و به سوئد بیارم، نه بدون اجازه پدر مادر. اینو شما در جریان هستید، اینو اطلاعاتی در این مورد دارید که اون پدر مادری که اونجا هستن موافقت کنن که این بچه رو من ازشون بتونم ادابت کنم و به سوئد بیارم؟ این امکان پذیر هست؟ مرسی از رادیو میشنوم.
امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه باید شما دلایل بسیار بسیار قانع کننده برای دولت سوئد بیاری، اگر نه قانع کننده نیست، چون اون بچه همینجوری که گفتم به دولت سوئد تعلق نداره، به خانوادش تعلق داره و اونا نمیفهمن که برای چی این بچه باید از والدینش جدا بشه. اگر مثلا یک بیماری خاصی هست، میگه خب در ترکیه هم امکان معالجه وجود داره، مثلا دکتر هست، بیمارستان هست، امکانات هست، مثلا سر این، یعنی توی سوئد خیلی سخته، ولی به طور خاص باید اقدام بکنی و دلایل خاصی وجود داشته باشه، اگر نه واقعا تو سوئد هیچ راهی نداری.
حالا یعنی من توصیه‌ام این هست که در واقع بیشتر از یک وکیل بپرسند و شاید وکیل بتونه راهکار مناسبی ارائه بده، چون راه حل سختیه وقتی یک بچه‌ای که زیر سن.
از وکیل تو سوئد هم بپرسی عین همین جوابی که من دادم، همین جوابو میدن، یعنی اصلا خیلی مشکله، چون من موارد متعدد، یعنی واقعا موارد متعدد توی این زمینه دیدم، مشکل بوده، یعنی خیلی مشکل بوده. یه خانمی رفته بود بچه خواهرش از عراق برداشته بود آورده بود اینجا، سالها دوندگی کرد بهش، اجبارش کرده بودن این بچه رو برگردونه به اونجا. میخوام بگم که خیلی حساسن و به ویژه بچه های کوچک بس. مثلا که از والدینشون جداشون بکنی، یعنی قانون سوئد بر حال برمسه، ولی به طور خاص میشه مثلا
واسه پیوستن به خانواده قانونی شدم اینجا باید کفش آهنی بپوشه، وای به حال اینی که در واقع بخوای فردی رو ادابت بکنی. برحال...
یه نکته هم بگم که هیچ کسی دیگه نمیتونه مثلا رانمایی دقیقی بکنه در این مورد، اینکه مثلا شعب خودش بره توی در مهاجرت همین سویدگن اونجا وقت بگیره و یک هندگره صحبت بکنه، شرایطش رو توضیح بده، اون دقیقا بهش میگه که مثلا شما از چه راهی میتونی کارو بکنی، یا همین جواب منو بیشتر یا بلخه رانمایی دیگه میکنه یا راهکار دیگه بهش نشون میده. اینم برحال خیلی خوب این کارو بکنه.
مرسی از شما آقای اسدی گرامی، روز بر شما خوش. پایان برنامه رسید.
روز بر شما خوش، خستم نباشید.
سلامت باشین، متشکرم، خدا نگهدار.